بسم الله الرحمن الرحیم. اول یکی دو تا مسئله رو راجع به همین بحث قاعده ید عرض بکنم، اگر رسیدم یه چند نکته ام راجع به اربعین و پیاده روی عرض می‌کنم. خب بحث درباره قاعده ید بود و تا اینجا ما گفتیم یه قاعده ید داریم و یه قاعده ید المسلمین داریم. ید المسلمین را هم گفتیم سوق المسلمین. سوق المسلمین را هم گفتیم بهش می شود گفت ارض المسلمین. تا اینجا این نتیجه را گرفته بودیم که ید مسلمان یا سوق مسلمان اماره است بر تزکیه و بر حلیت. دیروز اون عبارتی رو که از جواهر نقل کردم، مقصودم این بود که اگر یک چیزی اصل بر نجاستشه، مثلا فرض کنید یک چیزی تو ید کافر بوده و ید کافر رو گفتیم که اصل است نه اماره و دلالت میکنه بر نجاست و حرمت. فرض کنید اون موقعی هم که این تو ید کافر بود، این گوشت یا این چرم تو ید کافر بود، به لباس منم ملاقات کرد، خب این لباس میشه نجس. بعدن این از ید کافر منتقل شد به بازار مسلمونا، این بازار مسلمونا میشه اماره بر حلیت و بر طهارت. از حالا به بعدم کسی دستش با این ملاقات کنه پاکه، نجس نمیشه. ولی بحث این بود که اون قبل از این که بیاد تو بازار مسلمونا دست کسی خورده بود به این شرم، اون نجسه یا نه؟ گفتیم که صاحب جواهر فرمود نجسه احتیاطاً و اصل هم همینه. اصل هم همینه یعنی استصحاب، همین دیگه، عیناً همین میشه. الان مسئله دوم که میگم دیگه دقیقاً روشنش میکنه. حالا فعلا این مسئله اولو تموم کنم. آره هست. نه این نمیشه. حالا اون اصلی درست بشه. پس ببینید این چرم یا این گوشت تا توی مثلا ژاپن بود و دستی مسلمانی هم بهش خورد، اینو میگیم چی؟ نجس. حالا همین چرم رو آوردندش ایران، اون مسلمان هم که دستش خورده بود اومد ایران، حالا میگوییم سوق المسلمین، دلالت میکنه بر چی؟ پاکی، حلیت و طهارت. و منم که میدونم از ژاپن تا اینجا که اومد که اینه آبش که نکشیدن دیگه، دباغی که نکردن، تزکیه که نکردن. اگر کسی بگوید ید کافر اماره است بر نجاست، ید مسلمانم اماره است بر طهارت، اینجا که بحث تعارض و تساقط، تعارض تساقط، استصحاب نجاست جاری میشه. ولی ما همه این بحثا برای این یک کلمه بودا که ما میخواستیم بگوییم ید مسلمان اماره است، ید کافر اصله نه اماره، و امارات مثبتاتش حجته، مثبتات اصل باطله اما مثبتات اماره حجته. نتیجه اینه که این دستی که تو ژاپن به این گوشت خورد یا به این چرم خورد، اون حالا که این گوشت اومد تو بازار مسلمانه اون پاکه، نه دستم پاکه. یه همه این حرفا رو به همین یک کلمه گفتم. ببینید نتیجه این شد که اون دستی که تو ژاپن به این چرم خورد نجس بود طبق اصل، نه اماره. حالا که گوشت اومد تو بازار مسلمان، بازار مسلمان اماره است و اماره مقدمه بر اصله و مثبتات اماره هم حجته. یکی از مثبتاتش چیه؟ همون که اون پاک. این تا اینجا نکته اول. نکته دوم اینه که نه، مثبتاتش حجته. اگه مثبتاتش حجت نبود از حالا به بعد، مثبتاتش اینه که قبلش هم پاک. لوازم موضوع، حالا لوازم پاک بودن بازار مسلمان همین. مطلب دوم اینه که خب تا حالا ما داشتیم بحث میکردیم درباره ید یا ید مسلمان. هر وقت میگیم ید یعنی آقا مالک، هر وقت میگیم ید مسلمان یعنی پاک است و حلال. حالا کار به ید نداریم، قول ذل ید. قول ذل ید، رفتیم خونه یک کسی، این خودش به زبان گفت این فرش نجسه، یا گفت این فرش پاک، یا گفت این قضا پاکه، یا گفت این قضا نجسه. قول ذل ید، نه یدش نه قولش، حرفش حجت یا حجت نیست. یعنی قاعده ید رو دیگه اینجا نمیشه جاری کنیم ما، بس قاعده ید نیست، بلکه قول یه آدمی که معلومم نیست که عادل یا فاسقه. عبارت عروه رو میخونم. عروه الوثقا میفرماید که بله، عروه الوثقا صفحه 24 بحث کیفی، بحث نجاسات. بله بله، مسئلهش سب کنیم پیدا کنم تا بینم مسئله چند میشه. مسئله 13 صفحه 24 می‌فرماید که لا فرق فی اعتبار قول زلیت به نجاسه. این که قول زلیت حجته و زلیت گفت این نجسه، لا فرق بین ان یکون فاسقا او عادلا بل مسلما او کافرا. اگر صابخونه رو یقین دارید فاسقه، یا یقین دارید کافره، یعنی دیگه عادل نیست، وثوقی هم بهش نیست، نه وثوقی بهش هست و نه عدالت داره، گفت که این قضا نجسه یا این فرش نجسه، یا حالا عکسش گفت پاکه، اینجا قول زلیت حجته، یعنی قول فاسق فاجر حجت هست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یه قاعده عقلایی، هیچ کس هم حاشیه نداره دا، یعنی این حرف عروه رو همه قبول دارن. دلیلش اینه که یه قاعده داریم، من استولا علا شیئن فهو ادرا به مافی و به کیفیاته. هر کسی مسلط بر یه چیزیه بهتر از دیگران اون چیزو میشناسه. این یه قاعده عقلاییه که اون زنی که قضا پخته خودش بهتر میدونه چی پخته. اگه او گفت نجسه، یا گفت فلان چیز حرام توش هست، یا گفت فلان چیز حرام توش نیست، این زن فاسقم باشه حرفش حجته. دلیلش چیه؟ چند تا دلیل داره. یه دلیل بناء عقلا. بنای اغلا بر اینه که همیشه اغلا قول زلیت را میپذیرند ولو فاسق باشه. میره دم نونوایی، متاسفانه نونوایی نمیدونم نوار موسیقی گذاشته داره نونم میپزه، این بگه نون من نمیدونم سبوس داره میپذیرند، بگه نداره دم میپذیرند. متعارف دیگه، اقلاییه. دلیل دومش اینه که قول زلیت، قولش اگر حجت نباشد اختلال نظام و اسر و حرج لازم می آید و لزام می پذیره. تو باب نکاح هم خیلی زیاد نمونه داره. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که گفتم دیگه فرقی نمیکنه. نه همین وین تصریح هم که مسلمان باشه یا کافر، همین خواستم بگویم که قول زلیت مثل عمل زلیت اون که تو دستشه در هر دو صورت اینا اماره است، چون که اماره است دیگه حتی اصلا بر خلافش باشه طوری نیست. اینا یکی چرس. الان میگم سب کن الان میگم. حالا خب اون حالا بحث دیگه، حالا فعلا تو این چیزا که هست. حالا دو تا مسئله دیگه میگم. بین یه مسئله حالا بیام که این جواب این اشکال شما، حالا اینو میخوام الان توضیح بدم. اگه شما رفته کله پادشه خریدید یا این کله پادشه ها رو میخواید ناشتایی بخورید، ببینید این کله گوسفندو که میخرید، انسان علم عادی داره که این موقعی که سر گوسفندو بریدن این یقینا این نجس شد، این خونی که اومد بیرون این کله رو نجس میکنه دیگه، پس علم عادی به نجاستش که دارم. شکم دارم این آقای مسلمان این کله پادشاهیه، اینو آب کشیده یا نکشیده. استصابم که میگوید نجسه دیگه، چون اون موقعی که نجس بود الان هم شک داریم و علم عادی داریم به این نجاست، بلکه علم عادی داریم که این مسلمان ها درست هم آب نمیکشند. اگرم آب بکشد هم میدونم که درست آب نمیکشند. در این حال هیچ کس به این حرفای اعتنا نمیکنه، همه میخرند و میخورند. حالا صبر کنید. آقای خویی رضوان الله علیه تو کتاب التنقیح جلد 4 صفحه 270 ایشون میفرماید که میرزای شیرازی تا موقعی که تو نجف بود فتواش همین بود، میگفت که این کله رو که شما میخرید و این نجسه و باید احتیاط کنید یا خودتو آبش بکشید. میرزای شیرازی از نجف که مشرف شد به سامرا و حوزه رو برد تو سامرا، این عربای سامرا رو که دید فتوایشو عوض شد، گفت که این عربا که اینقدر کثیفند واقعا هم که پاکی نجسی رعایت نمی کنند، تازه میدونیم که این عربای حالای سامرا متمدن شده اند و قطعا زمان پیغمبر کثیف‌تر از حالا بودند و اون موقع پیغمبر از اینه اجتناب نمی کرده. پس اون موقعی که ما حتی علم عادی داریم به نجاست، بازم میگیم پاکه. این فتوای میرزای شیرازی. حالا این مسئله رو تو عروه ببینید. عروه میگوید که 18 از مطهرات غیبت المسلم، غیبت مسلمان مطهر بدن و لباس و فرش و ظرف و همه این چیزا هست. بعد میگه غیبت مسلمان مطهر است با 5 شرط، با 5 قید. شرط پنجم اینه که این که مثلا من خب میدونم این کله گوسفند که تو دسته مسلمان بوده که نجس بوده، تو اینکه شک ندارم. حالا این برده خونه‌شون و موهاش و تراشیده سه آورده، حالا میخواد بفروشدش، حالا که میخرم پاکه یا نجسه؟ عروه میگوید که شرط پنجم اینه که ان یکون تطهیره لذلک الشی محتملا، شما با یه احتمالشو بدی که این کل رو آب کشیده. و الا فمعل علم به عدمهی، اگه یقین دارید که آب نکشیده، لا بجهل الحکم به طهارته، اینجا نمیتونید بگید این کل پاکه، باید بگید نجسه. بل لو علم من حالهی انه لا یبالی به نجاسه، اصلا اگه یه قصابیه که من میدونم آدم لا یبالیه، لا اوبالی غلطه، لا اوبالی که متکلم وحده است، یعنی من بیدینم، لا اوبالی منش اینه دیگه، لا یبالیه نه لا اوبالی، اگر علم من حالهی انه لا یبالی به نجاسه، میدونم یه آدم بی مبالاتیه، و ان طاهر و نجسه عنده سواون، پاک و نجسم یکیه پلوی آدم، اینجا یشکل الحکم به طهارته، این نمیشه اینجا گفت این پاک. این فتوای عروه، خیلی هم همین فتوا رو گفتن طبق اون چیزی که خواستم از میرزا شیرازی نقل بکنم، نه اینا لازم نیست. چرا همین ها خواهم، این به عبارت دیگه منش این است، آیا چیزی که اماره است مشروط است به ظن به وفاق، یا مشروط است به عدم ظن به خلاف، یا مشروط است به علم و اطمینان؟ یعنی وقتی این بازار اماره حلیته که من مطمئن باشم این بازار درسته و شرعی هم هست، ولی اگه یه بازاریه که آدمای لایوبالی توش میچرخند، یا یه بازاریه که اصلا من این کله رو فرضاً یه چند تا نشونه هایی هم دارم که این نجس باشه، میشه این چه بگویم پاکه یا نجس؟ این بستگی به همین داره. اگر کسی گفت که شارع آمده بازار مسلمان را اماره قرار داده، اگر شما علم تفصیلی دارید به اینکه این نجسه، اینجا دیگه اماره جاری نیست. اون حرفی که از صاحب ریاض نقل کردم که میگفت یه چیزیه که خدا روزیدون کرده، چیزی که میدونیدم حرام روزیدون، گفتیم نه اینو ما نمیپذیریم. اگر علم تفصیلی دارید نجسه، نجسه. اما اگر علم تفصیلی ندارید، اگه علم تفصیلی ندارید، حتی علم عادی هم که داشته باشید که نجسه، بازم بگویید پاکه. خب. خیلی. خب حالا ببخشید یه نکته بگویم راجع به اربعین، و حالا انشالله هفته آینده یه چند روزی اول هفته بحث هستم، ولی حالا یه نکته بگویم چون بعضی دوستان میخواد تشریف ببره. اربعین اصل این پیاده روی برای زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، و حالا اینم تو پرانتز بگویم، انشاءالله من یک کتابی رو میخوام چاپ بکنم. یه آقایی بود قبل از انقلاب تو کردستان، بهش میگفتن که مردوخ، حالا به غلط بعضی میگن مردوخا، مردوخ، گاهی هم بهش میگفتن آیت الله کردستانی. این آدم در نهایت خباثت بود، یعنی دیگه اصلا اگه بخواید بگید از این خبیث‌تر دیگه کیه، باید بگید یزید و مثلا شمر و ابن ملجه، به الا دیگه این دیگه خبیث‌تر از این دیگه نمیشد پیدا کنی از این مردوخ. خیلی هم کتاب زیاد نوشته، و این تو کتاب متاسفانه کتابش هم حالا چاپ شده، کتابش قدغن بود ها، ولی الان چاپ شده. این تو کتابش خیلی توهین کرده به سید الشهدا علیه السلام، خیلی ها اینقدر این توهی کرده که خود این علمای سنی کردستان خودمون فراوان علیه این مردوخ کتاب نوشتند، خود سنی ها. یکی از علمای سنی، خدا خیرش بده، از دنیا رفت، این کتابی نوشت، اسم کتابش اصلا اینه، جانم فدای حسنین، این اسم کتابه ها. این عالم سنی اصلا کتاب نوشته فقط در همین باره، نقد حرفای این مردوخ و چیزایی که این مردوخ درباره اربعین و درباره زیارت ابوعبدالله علیه السلام گفته. به این خیلی کتاب خوبی هم هست. این پرانتز بود. اصل این که پیاده روی به کربلا، این سیره علمای شیعه در طول تاریخ بوده و معمولا علمای نجف معمولا روزهای پنجشنبه این پیاده روی رو داشتن، چهارشنبه درس که تموم میشد حرکت میکردن و شب جمعه رو پیاده میرسیدن به کربلا زیارت سید و شهدا علیه السلام. یعنی این متعارف بوده در طول این هزار و خورده سال، علمای شیعه اینو داشتن. غیر از این که توی روایات هم داریم رفتن زیارت امام حسین راجلن، اینم وجود داره. اگر هیچ کدام اینها نبود فعلا شعار شیعه است. و اصل این که برحال بینیم ما شیعه هم کم نیستیم. درسته که تو عالم اسلام شیعه مثلا خب یه مذهب حساب میشه یا یه فرقه است، یا مثلا حالا اسلام واقعی همین تشیعه، ولی خب برحال مردم دنیا که نمیدونن کدام اسلام واقعیه کدام اسلام جعلی و ساختگیه، اینه که نمیدونن. غربیا و اروپایی ها و شرقی ها اینجوری نگاه میکنن، میگن که مسلمونا مثلا اکثریتشون سنیاند، اینا اقلیت. یه آقایی هست تو آمریکا، این خیلی هم آدم متدینی نیست، تو یه کتابی نوشته، تو کتابش نوشته که من پسر خودم را مجبورش کردم که حتما برود این زیارت اربعین، به این پیاده روی و بره. بعد تو کتابش نوشته هدفم فقط این بود که این بچه‌م بره اونجا بفهمه که ما هم کم نیستیم، ما هم یه جمعیت بسیار زیادیم. آدم که مثلا مسلمان باشه شیعه باشه تو آمریکا همیشه نگاه میکنه 3-4 تا آدم شیعه میبینه، همه بیدینند و فلان، یا مسیحیند یا یهودیند. اما وقتی اینجا بیاد ببینه که بزرگترین راه پیمایی یا تظاهرات تمامی ادیان مال شیعه است، اونم تو اربعین، این خودش خیلی قوت قلب می آورد برای مسلمان ها، اعتماد به نفس می آورد برای شیعیان. و شیعیان خب احساس هویتی می کنند با این زیارت اربعین، ولذا اگر که هیچ دلیل شرعی هم برش نداشتیم از نظر اجتماعی بسیار بسیار کار پسندیده و خوبیه و ترغیب به این کارم خوبه انجام بشود. این یک نکته. حالا برای اربعین، برای خودمونم دو سه تا یا 4 تا چیز رو ما همیشه سر لوحه زندگی طلبی که باید قرار بدهیم. یکی زیارت معصومین علیهم السلام و بلکه همه امامزادگان، یعنی اصلا زیارت خوندن، زیارت نام خوندن، زیارت رفتن باید تو زندگی ما یه جایگاه مهم می داشته باشه. هر امامزادهی رو تو بیابونم دیدید، تو سر راه دیدیم، بریم زیارتش. از نظر فقهی هم من تصورم اینه که نماز توی حرمهای مطهر یا سر قبر این امامزادگان ثوابش از نماز توی مسجد بیشتره. شاهدش اینه که نماز تو مسجد الحرام 100,000 برابره، در حالی که نماز تو حرم مطهر امیرالمؤمنین سلام الله علیه 200,000 برابره. غزالی تو کتاب احیاء العلوم، غزالی سنیه، میگه اجماع مسلمان هاست که قبر مطهر رسول خدا ثوابش از کعبه معظمه بیشتر است. میگه اجماعه ها، اگه کسی میتونه بره تو کعبه نماز بخونه، یکی هم میتونه سر قبر رسول خدا، سر قبر رسول خدا ثوابش بیشتره. و تو کتاب تنقیح الرائع میگوید فرقی بین امیرالمومنین سلام الله علیه و 11 امام دیگر هم نیست. یعنی این زیارت رفتن و نماز تو حرم خوندن و این چیزا، این یه اصل باشه برای ما. دوم قرائت قرآن، و قرآن زیاد بخونیم. مکرر این عرض کردم روزی یه جز قرآن خوندن باید تو زندگی ما باشه. هر ماه قمری ختم قرآن بخونیم، اگر نخونیم واقعا خیلی ضرر کردی. سومم تهجدی، ارتباط با خدایی، استغفاری، راز و نیاز با خدا، مناجات با خدا، این همیشه باشه. مخصوصا هم توی این تهجدها دعاها را به زبان فارسی، یا اگه ترکید به زبان ترکی، لورید به زبان لوری. یعنی اینکه آدم با همون زبان خودش تو نمازهای مستحبی، مخصوصا تو نماز شب، این ارتباط با خدا را داشته باشه. و معنا نداره که کسی طلبه باشد و نماز شب نخونه، اصلا معنا نداره. مگه میشه اینجوری چیز که بد زشت خیلی چیزی که به هر حال طلبه نماز شب نخونه. قبل از انقلاب خیلی استادا بودن، واقعا روز اول درس توی این حوزه ها خیلی زیاد بودا. استاد جلسه اول میگفت که هر کس نماز شب نخونه راضی نیستم بیاد درس من. این مکرر در مکرر من یادمه قبل از انقلاب اساتید جلسه اول درس میگفت هر که نماز شب نمیخونه راضی نیستم بیاد. اینم سوم. و چهارم هم این که درس خوب بخونیم، واقعا مطالعه زیاد بکنیم، کتاب زیاد بخونیم، دقت فراوان. پس یکی زیارت، یکی قرائت قرآن، یکی نماز شب و تهجد، و یکی هم درس خوندن. و صلی الله بازم بریم.